نمیخوام جونم رو به خطر بندازم، اما دیدن قدرت مادر طبیعت نفس آدم رو بند میاره.
طوفان میلتون علاوه بر سیلاب‌های گسترده، گردبادهای شدیدی را با سرعت 205 کیلومتر با خود به ایالت فلوریدا برد. بارش باران در برخی از مناطق به حدود نیم متر رسید. دانیل بارن، ساکن فلوریدا:
من اینجا به دنیا اومدم و بزرگ شدم. تا حالا چنین چیزی ندیده بودم.
این طوفان دست کم 11 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد و خسارت گسترده‌ای در مناطقی مانند سن لوسی، ساراسوتو، فورت مایرز و سن پترزبورگ به جای گذاشت. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا:
کارشناسان تخمین می‌زنند. این تازه تخمین اولیه است. طوفان میلتون به تنهایی 50 میلیارد دلار خسارت به جا گذاشته است.
با وجود فروکش کردن طوفان، هنوز 3 میلیون نفر در خاموشی به سر می‌برند و بسیاری دیگر هم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. کریستال کولمن، ساکن فلوریدا:
همه چیز ویران شد. سقف خونم کنده شده. همه چیز رو از بین برده. انگار وسط یه فیلم سینمایی هستیم.
تنها دو هفته قبل از میلتون، طوفان قدرتمند دیگری هم جنوب شرق آمریکا را در هم کوبید. طوفان هلن که افزون بر فلوریدا، ایالت‌های دیگری از جمله کارولینای شمالی و جورجیا را هم تحت تأثیر قرار داده بود. بیش از 38 میلیون دلار خسارت به جای گذاشت و جان دست کم 200 نفر را گرفت. نتایج دو تحقیق جداگانه نشان می‌دهد شدت طوفان اخیر آمریکا نتیجه گرمایش زمین بوده. هانا کلاک، کارشناس طوفان:
گرم شدن آب اقیانوس‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی موجب افزایش تعداد و همچنین قدرت طوفان‌ها شده و انتظار میره در آینده شاهد طوفان‌های قدرتمندتری هم باشیم.
تغییرات اقلیمی موجب افزایش 10% سرعت طوفان‌ها و افزایش 20-30% سیلاب‌ها شده. آمریکا بعد از چین دومین تولید کننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان است و تاکنون نتوانسته به تعهد خود در قالب توافق آب و هوایی پاریس برای کاهش سالانه 6% صدی گازهای گلخانه‌ای عمل کند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای باقنده و جدیدترین اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هادی چوپان به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های مستر المپیاد دست یافت. فینال دسته آزاد مستر المپیاد 2024 امروز در لاس وگاس آمریکا برگزار شد و در پایان سامسون داودا از آمریکا، هادی چوپان از ایران و درک لنسفورد از آمریکا عناوین اول تا سوم را کسب کردند. هادی چوپان تنها آسیایی است که در مستر المپیاد توانسته در چند دوره متوالی به نشانهای طلا، نقره و برنز برسد. قایقرانان ایران با دو نشان طلا، 4 نقره و 1 برنز به کار خود در مسابقات روینگ قهرمانی آسیا پایان دادند. در چهارمین و آخرین روز رقابت‌ها در ازبکستان، قایق زینب نوروزی و کیمیا زارعی در فینال روینگ دو نفره سبک وزن بانوان با حد نصاب 7 دقیقه و 26 ثانیه و 466 هزارم ثانیه به مقام قهرمانی رسید و صاحب نشان طلا شد. امیرحسین محمودپور در روینگ تک نفره سبک وزن مردان نقره گرفت و قایق کیمیا زارعی و فاطمه مجلل در روینگ دو نفره سنگین وزن صاحب مدال برنز شد. قایقرانان کشورمان دیروز هم موفق به کسب 1 طلا و 3 نقره شده بودند. در روز پایانی 13 دوره رقابت‌های کاراته ردای سنی جهان در ایتالیا، یلدا نقی بیرانوند در دیدار رده بندی وزن منهای 50 کیلوگرم رده سنی کمتر از 21 سال با نتیجه 6-0 ریم دو آری از کشور مراکش رو برد و نشان برنز دریافت کرد. امروز فاطمه زهرا سعیدآبادی در فینال وزن منهای 55 کیلوگرم رده سنی امید برای مدال طلا با منتال الحواری از مصر مبارزه می کند. تیم ملی فوتبال ایران امروز نخستین جلسه تمرینی خود را برای رویارویی با قطر در دبی برگزار می‌کند. ملی پوشان فوتبال ایران در هفته چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 ساعت 19:30 دقیقه سه‌شنبه 24 مهر در ورزشگاه راشد بن مکتوم دبی برابر تیم قطر سفارایی می‌کند. و رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا با پیروزی تیم‌های اسپانیا و پرتغال پیگیری شد. در دوم هفته سوم این رقابت‌ها و در دسته 1 از گروه نخست تیم ملی پرتغال در مصاف با میزبانش لهستان با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید و با 9 امتیاز صدر نشین شد. برای پرتغال در این بازی برناردو سیلوا، کریستیانو رونالدو و یان بدنارک گل زدند. در دیگر بازی این گروه کرواسی برابر اسکاتلند 2-1 به برتری رسید. از گروه چهارم نیز اسپانیا در دیداری خانگی با 1 گل دانمارک رو شکست داد و با 7 امتیاز صدرنشین شد. صربستان هم با برتری 2-0 برابر سوئیس اولین پیروزیش را دشت کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی. دو موضوع رو در این بخش همکاران من تهیه و تدارک دیدند، یکیش برمیگرده به قانون چک و یکیش هم مهمانی داریم در برنامه پیک نیمروزی راجع به ثبت مشاوران املاک معاملاتشون رو باید در یک سامانه خاص ثبت بکنن. اما وعده جدید بانک مرکزی برای اجرای بخش برزمین مانده قانون چک چه هست؟ مدیران بانک مرکزی که در آخرین وعدهشون پایان شهریور رو برای تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان دست چک تعیین کرده بودن، حالا بدون تعیین زمان مشخص میگن که در ماه‌های آینده این بخش زمین مانده از قانون چک رو عملیاتی خواهند کرد.
چک تا 5-6 سال پیش واقعا شده بود کاغذ باطله.
روزگاری 75% زندانیان جرایم غیر عمد به دلیل چک‌های برگشتی راهی زندان می‌شدند. آقای محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
10 نفر روزانه بابت چک داشتن می‌رفتن زندان.
سال 97 اما یک قانون در بهارستان تصویب شد.
گزارش شورای دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح صدور چک،
قانونی که هم ورودی به زندان‌ها را کم کرد و هم اعتبار را به چک برگرداند. با این وجود اما این قانون کامل اجرا نشد. مشکل دست چک‌هایی بود که بانک‌ها بدون بررسی وضعیت افراد به آنها می‌دادند.
4 تا 5 تا 6 تا.
بر اساس ماده 6 قانون صدور چک، قرار بود با اعتبار سنجی افراد دادن دست چک مشروط به داشتن پشتوانه مالی افراد شود. آقای ابوترابی، نماینده مجلس:
بین یک خانم خانه‌دار فاقد درآمد با یک متخصص یا یک تاجر تفاوت قائل میشه و دست چک‌های متفاوت داده میشه.
اجرا نشدن این قانون نتیجه شد امثال این افراد.
جای جمع می‌کردم تو پارک، این آقا منو دید تو پارک، گفت بیا اینجا پسر کار دارم. رفتم سمتش، گفت هر دست چکی که برام در میاری من 10 میلیون تومان بهت میدم.
از حدود 2 سال پیش موضوع را بارها از بانک مرکزی پیگیر شدیم. طبق آخرین وعده قرار شد تا پایان نیمه اول امسال برای گرفتن دست چک سقفی مشخص تعیین شود. آقای محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
تمام تلاشمون اینه که تو نیمه اول امسال در واقع این کارم عملیاتی بکنیم.
حالا حدود 3 هفته از پایان نیمه اول سال گذشته، اما هنوز خبری از اجرای این قانون نیست. مسئولان بانک مرکزی میگویند مدل عملیاتی آماده شده، اما زمان اجرا مشخص نیست. خانم پاپی، سرپرست اداره سامانه‌های تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی:
بر اساس این مدل عملیاتی انشاءالله طی ماه‌های آتی پیشنویس شیوه نامه نیز با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.
البته پرونده این موضوع روی میز کمیسیون اصل 90 مجلس هم هست. آقای پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
15 رده افراد رو بتونیم تقسیم بندی بکنیم از لحاظ اقتصادی و اینها یه بخشش مرتبط با پرداخت‌های مالیات هستش، یکی از آیتم‌هایی که مؤثر در اینی که افراد بتونن از یه اعتبار بالاتری برخوردار بشن.
طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در تیر امسال بیش از 8.5 میلیون چک مبادله شده که از این تعداد حدود 1 میلیون چک برگشت خورده. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیمان.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
همراه ما باشید در پیک نیمروزی با گفتگویی که همینک دارم با همکارم آقای اناری، خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما. مشاوران املاک باید همه معاملاتشون رو در سامانه ثبت کنن. دبیر کل اتاق اصناف با اشاره به الزام اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن گفت با واحدهای متخلف بر اساس قانون ساماندهی بازار مسکن برخورد میشه. میخوایم راجع به این موضوع و این خبر صحبت کنیم با آقای اناری. آقای اناری سلام، بر شما. به ما بگید که این قانون از کی به مشاوران املاک ابلاغ شده؟ تاریخی دارید در این زمینه؟
بله، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مردم عزیز و شنوندگان برنامه پیک نیمروزی. همونطور که اگر اطلاع داشته باشی توی گزارش‌های مختلف هم شاید اشاره شده مردم بله. در جریان قرار گرفتن، یه قانونی داشتیم به نام قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها که طرحی بود که ارائه شده بود به مجلس. مجلس در اردیبهشت ماه امسال اینو مصوب کرد و توسط دولت قبل هم در تاریخ 25 دی به همه مشاورین املاک این ابلاغ شد که پس از این همه اطلاعات معاملات مسکن چه در حوزه خرید و فروش چه در حوزه اجاره بها باید حتما در سامانه ثبت بشه.
اسم خاصی داره این سامانه آقای اناری؟ یعنی که به اون سامانه املاک و اسکان مربوط نمیشه؟
بله، ما اگه یادتون باشه که از سال 98 سال به این ور ما سامانه اسکان و املاک داشتیم، انجام میشد، یعنی تو اونجا انجام میشد، اما به عنوان تخصصی این که بتواند افراد برن خودشون هم حضور پیدا کنن و مشخصاتشون رو بارگذاری کنن، سامانه بود که اسمش خودنویس بود و دلسته. اومد اضافه شد به این سامانه، ضمن این که تکمیلی تر اونم سامانه کاتبی که الان این اجازه رو داده که پیشنویس قراردادها انجام بشه و بتونن افراد در دفاتر ثبت رسمی هم برن کارشون رو انجام
بدن. بسیار عالی. خب اجرای این قانون چه اهمیتی داره؟ یعنی چه اتفاقاتی رو قرار هست که در بازار مسکن رقم بزنه؟
یه به یه نکته خوبی اشاره کردید. ببینید، ما زمانی میتونیم بگیم یک معامله خرید و فروش مشروعیت پیدا میکنه که درون شفافیت وجود داشته باشه.
درست.
سابقه بر این در سبرگ‌های نسخه‌های کاغذی انجام میشد و یک ضمانت اجرا برای دعاوی هم انجام نمیشد. یعنی خب میزان دعاوی که در دادگاه‌ها وجود داشت و شما ملاحظه میکنید میبینید پرونده‌های زیادی تشکیل میشد، همش هم به خاطر این بود که برخی از اینا کد رهگیری نداشتن. درسته. یه ملک میتونست به چند نفر فروخته بشه یا اجاره غیر به غیر میتونست اتفاق بیفته. خب با ایجاد شفافیت در طریق این سامانه‌ها این مشکلات داره حل میشه و میتونی آینده خوبی پیش روی بازار مسکن قرار بده.
خب پس با این محاسنی که میفرمایید علت سرپیچی برخی از مشاوران املاک چی هست از اجرای این قانون؟
دقیقاً همون شفافیته. ببینید، ما وقتی که میریم در سطح بازار با بازرسی با گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی وقتی میریم تخلفات رو میبینیم، میبینیم که بعضن اینها افرادی هستن که با این قضیه اون بحث مالیشون هم زیر سوال میره، چون یه بخشی داشتن اگه شما یادتون باشه تو این نسخه‌های سبرگی مینوشتن توافقی دستی که توافق وجود نداره، عین مبلغ کمیسیون بعد اونجا نوشته بشه.
درسته.
یا اون حق و ذمه و اینا خب غالبا اگر بخواد شفافیت انجام بشه
از نظر مالی ضرر میکنن،
لحاظ مالی ضرر میکنن. درسته. و این یه اتفاقیه که باعث سرپیچی اینها شده
و در صورت تخلف مشاوران املاک یا برخوردی هم در نظر گرفته شده.
بله، بر اساس قانون یعنی ماده 6 اونجا هستش، ماده 3 هم داره میگه که اگر که چنانچه در مرتبه اول مشاورین املاک تمکین به قانون نکنن.
درسته.
و باعث نشه که برن در سامانه ثبت انجام بدن، در بار اول یک جرایمی برشون در نظر گرفتن، قطعا در مرتبه دوم جواز کسب اونا باطل میشه.
بله، به هر حال مجازات فکر میکنم قابل اغمازی نباشه. ممنونم از شما آقای اناری، خبرنگار تحریری بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:49 دقیقه است. عصر شما به خیر و به میل باشه انشاءالله و خدا نگهدار.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
پس از گرفتن مدرک دیپلم به آلمان رفت تا در دانشگاه‌های آنجا پزشکی بخواند. جوان بود و پر از انگیزه برای فراگیری علم. او در مرکز انسانشناسی حین تحصیل به طور اتفاقی با شاخه‌ای از علم آشنا شد که تا آن روز برایش ناشناخته بود. او در دانشگاه گروهی از اساتید و دانشجویان را دید که در حال مطالعه خواص ژنتیکی بر روی یکی از اقوام ایرانی هستند. حس کنجکاوی علمی همراه با عشقی که مرد جوان به کشورش داشت او را به سمت فراگیری علم نوپای ژنتیک هدایت کرد. بدین ترتیب دکتر داریوش فرهود به طور همزمان در دو رشته پزشکی و ژنتیک تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران نسبت به معرفی و راه اندازی علم ژنتیک انسانی و پزشکی اهتمام ورزید.
دکتر داریوش فرهاد:
شادی از جانب خداوند، روشنی از خداوند، مهر از خداوند، عشق از خداوند، زیبایی از خداوند، رنگ، رنگ‌آمیزی از خداوند. من باید پای خداوند همیشه سرفراز باشم، هیچی هم از خداوند تبارک و تعالی نمیخوام. من یاد گرفتم که از اون کاری که میکنم اینقدر لذت ببرم که در واقع لذتی که بعدم میخواد من داشته همین الان من نقدشو گرفتم.
داریوش فرهود در فروردین ماه سال 1317 در شهر تهران متولد شد و پس از اخذ دیپلم متوسطه از دبیرستان البرز تهران برای ادامه تحصیل به کشور آلمان رفت. او مدرک پزشکی خود را از دانشگاه ارلانگن آلمان و دکترای ژنتیک انسانی را از دانشگاه ماینس آن کشور دریافت کرد و همچنین در رشته روانشناسی و ژنتیک پزشکی نیز مطالعات دانشگاهی انجام داد و سپس به ایران بازگشت. دکتر داریوش فرهود در شکلگیری دوره‌های مختلف تحصیلی در رشته ژنتیک انسانی و ژنتیک پزشکی در ایران تلاش‌های بی‌دریغی را انجام داده است و از مؤسسین این رشته در کشور به شمار می‌آید. او عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران می‌باشد.
دکتر داریوش فرهود بنیانگذار و مدیر اولین گروه ژنتیک انسانی در ایران و کارشناس رسمی ژنتیک انسانی سازمان جهانی بهداشت است. او همچنین در کمیته‌های فراوان ملی و بین‌المللی در حوزه پزشکی عضو بوده که عضویت در کمیته اخلاق در ژنتیک پزشکی سازمان جهانی بهداشت یکی از آنها می‌باشد.
اگر پزشکی واقف به ادبیات نباشه، در واقع یه رباته. پزشک باید اون لطافت ادبیات رو بدونه. حالا از هر جا اگر چی میگه، همون اخلاقی که فرمودی، بنده خب معلم اولم، معلم اخلاقم پدرم بود که یک شخص فرهنگی بسیار با ایمانی بود، بعد حضرت سعدی بود، بعد مولانا بود، بعد حافظ بود و اینها رو من از اونجا نشأت میگیرم.
دکتر فرهود به فرهنگ و تاریخ ایران علاقه فراوانی دارد و در این حوزه مطالعات عمیقی داشته است. از این دانشمند معاصر تا کنون 9 جلد کتاب با عنوان ایران فرهنگی به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
مراسم تکریم از خدمات علمی و فرهنگی دکتر داریوش فرهود با مشارکت بنیاد ملی نخبگان در سال 1397 برگزار گردید.
نگین
این بچه چقدر گریه میکنه. راستی شیرشو دادی؟
نه خورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
وای
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی استخوان زودرس شدید. از
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
شده. آبجی سارا، آبجی مهسا، دادشی بیاید برای شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ باز که داری با عروسکات بازی میکنی.
بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسک های قشنگم خداحافظ. این خبرهای خیلی خوبی بودین باشن، خیلی خوش گذشت، کاش واقعی بود.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه، مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم، مگه خون دادم برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور هم‌رزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aj.ir.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی،
هر هفته از رادیو ایران.
به نام خدا، یکتای بی همتا. سلام، بعد از ظهر پاییزیتون به خیر. یک شنبه 22 مهر ماه بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم. با بخش دوم برنامه های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شما هستیم. امیدوارم که شنونده برنامه های ما باشید. بعد از ظهری دلنگیز و با طراوت برای همه شما دوستان عزیز آرزو می کنم. امیدوارم که سلامت و شاد باشید.